بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالنا بتوح إليك وأنا أسرار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: فرض الله الإيمان تقهيرا من الشرك والصلاة تنزيحا عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق والحج تغذية للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة الرحم من مات للعدد فقرات خوند شده رو جز فقره اخیره از این حکمت بلند و بالا و بالای صادر از ساحت مقدس امام حکمت و امیر عدالت رو تا اینجا توضیح دادیم. در این فقره آخری که عبارت بود از و صلت الرحم من ماتن للعدد مختصری توقف کنیم و توضیح بدیم. اصولا نهاد خانواده فلسفه عمیق و عنیقی در فرهنگ وحی دارد و جهات مختلفی به مثابه برایند تشکیل نهاد خانواده قلمداد میشه. در قرآن کریم آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و رحمه و فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اولی الالباب. در این آیه خدا متعال مهمترین عامل پیدایش، منشأ پیدایش نهاد خانواده، تکون زوجیت رو و تشکیل نهاد خانواده رو و نیز مهمترین عامل تداوم اون رو مطرح فرموده است. این که آفرینش زن از آیات الهی است. خدا متعال از انسانها زن آفرید، نیمی از انسانها رو زن قرار داد، نیمی رو هم مرد قرار داد. فلسفه این خلقت این است که انسانها با هم در آرامش باشند. فلسفه در واقع تشکیل نهاد خانواده سکونت و آرامش است و در این حال می‌فرماید که بین زن و مرد دو پیوند قرار داد، مودت و رحمت. مودت برای پیدایش علقه و علاقه و تکون نهاد خانواده. اگر مودت نباشه، عشق نباشه، کسی زیر بار تشکیل خانواده نمیره. اگر کشش فطری و طبیعی فیما بین زن و مرد نبود، دایی برای تشکیل نهاد خانواده نبود. به عنصر دوم رحمت گذشت، و اگر این عنصر دوم نبود، این نهادی که تشکیل می شود نمی توانست تداوم پیدا کند. در واقع مودت و عشق مایه تکون نهاد خانواده است، رحمت و گذشت موجب تداوم نهاد خانواده است، این پیمان و پیوند است. و نهاد خانواده هرچند با دو عنصر یک زن و مرد پدید میاد، در واقع هسته اولیه خانواده این دو نوع انسانند، دو صنف انسانند، زن و مرد، اما خانواده رو به توسعه است، رو به گسترش است. از حاصل ازدواج دختران و پسرانی پدید می آیند، زنان و مردان دیگری برای نسل آینده. در یک خانواده 2، 3، 4، 10 ممکنه بیش از این فرزندانی متولد شند که مرد یا زن باشند، مذکر یا مؤنث باشند. همه اینها باز به همون خانواده افزوده می شوند، مفهوم خانواده تغییر نمی کنه. حالا اگر همین بچه ها بزرگ شدن و ازدواج کردن، خودشون خانواده فرعی تشکیل دادن، این به این معنا نخواهد بود که اینها منقطع شدن، صله و ربط اینها باقی است. اینها همچنان جزء همون خانواده اصلن، خانواده مادرند. و حالا مجموعی از خانواده های فرعی هم به وجود آمده. مجموع این خانواده اصلی و خانواده های فرعی روی هم رفته رو احیانا به خاندان تعبیر می کنند. خاندان همون خانواده است، باز خانواده گسترده است. در واقع خانواده دو اطلاق داره، خانواده هستی، خانواده گسترده. خانواده هستی همین که یک زن و مردی و اکثر و احیانا مثلا با یکی و چند تا بچه تشکیل میشه، این خانواده هستی است. اما خانواده گسترده همون است که ممکنه احیانا نسل بعد هم تشکیل خانواده بدن، نسل سوم هم حتی تشکیل خانواده بدن، و در مجموع یک منظومه ای از خانواده ها رو پدید بیاورند، ولی در کل باز و همچنان این مجموعه هم خانواده قلمداد میشه، اون خانواده گسترده. خب فلسفه این چیه؟ فلسفه این است که رابطه بین رابطه عاطفی اجتماعی و الگوهای فرهنگی فکری ایمانی بین این عناصر تشکیل دهنده هر خانواده خرد و همچنین مجموعه خانواده های فرعی تشکیل دهنده خاندان، اینا با هم رحمت و رأفت داشته باشند و کنار هم باشند. اینکه رحم رو هم رحم نامیدند، شاید به جهت اینکه منشأ رحمت است، منشأ در واقع ارتباط است، و صله رحم حفظ ارحام، حفظ ارتباط ارحامی در یک دائره و قلمرو وسیع تر که همون خانواده گسترده قلمداد میشه. این یک فلسفه مضاعفی دارد. امیر علیه السلام در این جمله اون فلسفه مضاعف رو بیان می‌فرماید، و اون اینکه اگر صله رحم، اگر ارتباط ارحام، اگر پیوند این عناصر و خانواده های فرعی با هم دیگر و مجموعاً با خانواده اصل و مادر محفوظ بماند، آمدشدها باشد، محبت ها باشد، اون مودت و رحمتی که
بنیان تشکیل خانواده اول رو پدید آورد، اون همچنان حفظ بشود و تداوم پیدا کند، این چه نتیجه میده؟ حضرت میفرماد که وصلت الرحمه من ماتن للعدد، این سبب میشه که عدد بیشتر بشود، یعنی تولید نسل افزایش پیدا کند. اگر این مودت و رحمت باشد، فرزندانی پدید میان و فرزندان فرزندانی را می آورند. و اگر ما بر این بر انسجام نهاد خانواده، چه نهاد خانواده به مفهوم هسته‌ای آن و چه با قلمرو گسترده آن، خانواده گسترده، اگر اون عوامل تکون و تداوم که حاصلش برایندش صلی رحم خواهد بود حفظ بشود، این در واقع رشد ادامه پیدا خواهد کرد، عدد تکثیر خواهد شد، عدد بیشتر خواهد شد، عدد آحاد انسانی و اجزاء این به اصطلاح خانواده و این نهاد. اما اگر تضعیف بشود، آرام آرام نسل دچار مشکل خواهد شد، حتی عدد جمعیت جهانی از این مسئله متأثر خواهد شد. مع الاسف فرهنگ سکولار، بلکه احیانا الحادی و فرهنگ ضد ارزشی، فرهنگ ضد طبیعی و فرهنگ ضد فطری، من نمیخوام فقط بگم ضد دینی، فرهنگ ضد فطری غربی غرب رو بیچاره کرده و ما للاسف به تدریج داره به غیر غرب هم تسری پیدا میکنه. یکی از عناصر فرهنگ مشؤوم و شوم و ضد فطری غرب، سوس شدن نهاد خانواده و گسستن به اصطلاح صله رحم، از بین رفتن صله رحم است، ارتباط رحمی، صله و پیوند ارحامی از بین میره و آرام آرام مفهوم خانواده تغییر میکنه و فلسفه خانواده از بین میره و فلسفه خانواده از دست میرود. زمانی گفته شد که زن و مرد خانواده طبیعی هستند، بر اساس حکم خدا اینها با هم پیوند برقرار میکنند. بعد گفتن خیلی خوب، مینی قرارداد است، میریم در شهرداری ثبت میکنیم. بعد که پیشتر رفتن گفتن که چه کسی گفته است که باید کسی با دیگری بر اساس یک قرارداد حتی رابطه داشته باشه، به اصطلاح غلط امروزی میگن ازدواج سپید. خب دو نفر زیر سقف زندگی میکنن، یک زن و مردی. بعد گفتن چرا زن و مردی؟ خب دو مرد دو زن با هم دیگر. بعد گفتن چرا اصلا دو انسان با هم دیگر؟ یک انسان با یه حیوان با هم دیگر زیر یک سقف زندگی میکنن. بعد رفته رفته حتی امروزه میگن آقا چرا یک انسان با یک حیوان، حتی با یک شیء دیگری، و که بتونه به اصطلاح خودش رو اشباع کنه. به این ترتیب خانواده فرو پاشید و مشکل و معضل حرامزادگی در جهان دامن گسترد که در بعضی کشورها تا 40% گاه بیش از این بچه ها بی پدرند، نمی دانن پدرشون کیست، چون حرامزادن، چون در چارچوب قانون، در چارچوب عقد، در چارچوب شرع پیوندی بین دو زن و مرد برقرار نبوده تا ببینن که این زن از چه کدام مرد باردار شده است. و این سبب فروپاشی اجتماعی هم داره میشه، و فروپاشی اجتماعی یعنی فروپاشی بشریت. این در واقع بلایی است که سر بشریت آمده از فروپاشی و چست شدن نهاد خانواده و از میان رفتن صله رحم، که گاهی فرزند به محض اینکه به سنی میرسه، پدر مادر فرزند رو از خانه بیرون میکنن در دنیای غرب، و گاهی سالهای سال دو برادر دو خواهر فرزندان با پدر مادر هیچ ارتباطی ندارن، با هم برخورد نمیکنن و خانواده از بین رفت، سالمندان رو به آسایشگاه سالمندان سپردن، بیماران رو به آسایشگاه معلولین سپردن. به این ترتیب لطمه‌ای که به بشریت در این جهت خورده، زیانهای فراوانی که بر اون مترتب شده وحشتناک و آینده بسیار تیره و تاریکی رو برای بشریت رقم میزنه. و علاوه بر این که مسئله جمعیت مسئله کل جهان داره میشه. و صلت الرحم من مات للعدد. خب از کنم که ما داشتیم راجع به تقسیم واجب منجز و معلق به پیشنهاد مرحوم صاحب فصول بحث میکردیم. گفتیم این تقسیم احیانا به نحوی ارجاع میشود به واجب و مطلق، یعنی مقسمش واجب و مطلق است. حالا فارغ از این که واجب و مطلق مقسم باشد یا اصل واجب، در هر صورت بعضی اشکالاتی رو متوجه این تقسیم کردن. اولین اشکالی که مطرح شده بود، مرباخون گفته بود این چه ضرورتی داره که ما بیایم بگیم که واجب معلق اون چیزی است که به یک قید غیر مقدور در رهن تحقق قید غیر مقدور است. میتوان تعمیم داد، گفت معلق به قید چه مقدور چه غیر مقدور. پاسخ دادیم که خود مرحوم صاحب فصول به این مطلب اذعان داشته و تصریح هم کرده که محدود نیست به قید غیر مقدور. اشکال دومی که باز مرحوم محقق خراسانی در کفایه مطرح فرموده این است که این تقسیم ثمره ای نداره و همون ثمره‌ای که بر مشروط مترتبه بر معلق مترتبه. و در حقیقت این حیثی که اون به اصطلاح ثمره‌ای که اون نتیجه‌ای که مرحوم صاحب فصول در ذهنش بوده و کلن بر مسئله تقسیم واجب بر مشروط و مطلق مترتبه، مسئله حل در واقع مقدمه واجبه، وجوب مقدمه واجبه. و چون صاحب فصول دیده بود که مقدمات مفوته به اصطلاح در بعضی از احکام و فروع وجود داره و اون به مخاطر بیفته، ما دیگه همچین تأملی کرد و یه همچین تقسیمی رو ابداع کرد. و این اشکال، این ثمره بر این تقسیم مترتب نیست. پس بنابراین این تقسیم فایده ای نداره. عبارت مرحوم اخون در کفایه اینه: نعم یمکن ان یقال انه لا وقع لهذا التقسیم. وقعی، نتیجه اثری بر این تقسیم مترتب نیست. چرا؟ لانه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط. بر این که مگر نه این است که شما میگی واجب مطلق یا منجز است یا معلق است. خب اگر این دو قسم واجب مطلق هست، خب واجب مطلق هم که مقابل واجب مشروطه و اون چیزی که سبب شده مسئله به اصطلاح مقدمات مفوته اینجا مطرح شد و صاحب فصول بخواد با طرح این تقسیم به تصور خودش اون معضل رو و اون مشکل رو حل بکنه که آقا چرا مثلا قبل از طلوع فجر که با طلوع فجر تازه صوم واجب خواهد شد، مقدمه اون یعنی مثلا کسب طهارت و غسل فرد جنوب باید قبل از اون انجام شد، چرا قبل از اون انجام شد؟ این که هنوز اصلش ذی المقدمش که زمانش فرا نرسیده، چرا قبل از اون که ذی المقدمش که صوم واجب است بالفعل شده باشد، مقدمه آن که کسب طهارت است باید بالفعل شده باشه. مرحوم صاحب فصول اومد گفت که فرق میکنه. در واقع اینجا وجوب معلقه، یعنی واجب در واقع صوم واجب و معلقه. صوم واجب شده، یعنی وجوب آمده روی صوم، ولی حقوق آن، فعلیت آن در گرو آن است که فجر طلوع کنه و این واجب معلق است به طلوع فجر. خب پس چون وجوب آمده ایرادی نداره و این وجوب سبب میشه که مقدمش هم متعلق وجوب قرار بگیره و بتونیم مقدمش رو انجام بدیم، یعنی کسب طهارت بکنیم مثلا. خب اینو خواست حل کنیم. مرحوم آخوند میفرماد که این خصوصیت این که مثلا وجوب فعلی باشد، حالی باشد و واجب استقبالی باشد، این موزل و مشکل ما رو حل نمیکنه، اثر خاصی بر این مطلب مترتب نیست و الا انواع تقسیمات دیگر هم میشه فرض کرد. و خصوصیت کونی حالیاً او استقبالیاً لا توجب هو مالم توجب الاختلاف فی المهم، یه نتیجه مهمی برش مترتب بود ولی برای چیزی مترتب نیست. و الا اگه بناس یه کار نظری بکنیم، فقط بازی فکری بکنیم، یه مش تقسیمات مثلا مختلفی رو تکثیر تقسیمات کنیم و تقسیمات مختلفی رو ارائه کنیم، خب بله، اما چه ثمری برای مترتبه؟ و برای این تقسیم ثمری مترتب نیست. و الا لکثرت تقسیماتهی لکثرت الخصوصیات، قاعدتا باید لکثرت می بود در مطبوعات اینجوری می بود ولی من بر اون نسخه که نقل کردم کثرت است، کثرت تقسیمات رو باید بود نه کثرت تقسیمات. به هر حال بلا اختلاف فی، از این جهت این که ما انواع تقسیمات رو فرض کنیم هیچ مشکلی نداره. فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمه فعلا كما يأتي انما هو من اثر اطلاق وجوبه و حالیته لا من استقبالیت الواجب. بفهم و گفته دقت کن، این اثری که ایشون نظرش بود که مشکل مقدمات مفوته رو به اصطلاح حل کنه، این اثر به اطلاق وجوب برمیگرده و مترتب بر اطلاق وجوب و حالیت وجوب است. این که وجوب آمده، بله چون وجوب آمده یعنی وجوب صوم اومده قبل از فجر، وجوبش آمده گرچه خود واجب هنوز معلقه، وجوب آمده، چون وجوب آمده میتونی مقدمش انجام بدی. چرا؟ چون زل مقدم خود متعلق وجوب قرار گرفته است. خب پس بنابراین این که میتوانی مقدمه را انجام بدهی، این مترتب است بر این که وجوب صوم که واجب است مطلقه و الان حالیه، همین الان وجوب بهش تعلق گرفته است، نه از اون جهت که خود واجب استقبالی، واجب بعدن بالفعل خواهد شد. این ثمر که تو اجازه داری مقدمه مفوته رو قبل از فرارسیدن موعد واجب و فعلی شدن خود واجب انجام بدهی و این در واقع تکلیف است که واجب است، این مترتبه بر اینه که وجوب تعلق گرفته است بر صوم، مترتب نیست بر اینکه صوم بعداً مستقبلاً خواهد آمد و در گرو به اصطلاح و در رهن تحقق طول فجر، طول فجر بکند یا نکند، زمان طلوع فجر فرار رسیده باشد یا نرسیده باشد در ثمره تأثیر نداره. اون چه تأثیر داره اینه که آقا وجوب بالفعل، وجوب حالیه، الان اومده ولو هنو واجب بعدن بلاس محقق شد، چون وجوب صوم الان هست الان باید قصد کنی براش، توجیه داره که چرا قصد میکنی. پس بنابراین ثمره بر چی مترتبه؟ بر این که وجوب حالیست، وجوب صوم قبل از فجر هم هست، اما اینکه خود صوم، خود واجب استقبالیه و بعد از فجر اتفاق خواهد افتاد، بر او ثمره مترتب نیست، که میشه واجب معلق. پس بر واجب معلق ثمره مترتب نیست. این به اصطلاح توضیحی است که طبیعی نیست که ایشون از مطلب دارند. عرض شود که به نظر میاد که یک مطلب اینجا مقفول مانده است و اون مطلب این است که چونشون فرموده آقا اصلا واجب مطلق خودش به دو بخش واجب منجز و معلق تقسیم میشه، و از اون برم واجب مطلق یک جا مقابل واجب مشروطه. ما عرض میکنیم که این که شما میفرمایید میشه تقسیمات مختلفی را فرض کرد، خب بله میشه، اما این که میگید اثری برش مترتب نیست، اینو قبول نداریم. ثمری برش مترتب نیست، ما قبول نداریم. به تعبیر دیگه ما مشروط برای تقسیم و تقسیم احتیاج به مبدا داریم. هر تقسیمی در واقع یک مقسمی نیاز داره و هر تقسیمی به یک مقسمی برمیگرده و هر دست از اقسامی مجمعی دارد که جامع اون اقسام است. در ما نحن فی که بحث بر سر اینه که مثلا واجب آیا مقید به قیدی هست یا مقید به قید نیست، این مطلق است یا مشروط است، باید بگیم که چه چیزی مقسم این تردده. به تعبیر دیگه ما چه چیزی رو میگیم یا مقید به قیدی هست یا مقید به قیدی نیست. حکم دارای ارکانی است و میتواند هر یک از ارکان حکم محل همین سوال قرار بگیره که آیا این رکن مقید به قید است یا مقید به قید نیست. کدوم اون ارکان؟ ما حالا بعضی موارد شرح میکنیم. در فرایند حکم، در مقوله حکم، ما یک بار با یه امری به نام ایجاب مواجهیم. قبلا البته مختصر این مطلب رو گفتیم، امروز یه اضافه ای داره بر مطلبی که قبلا گفتیم. عرض ما با یه ایجابی برخورد به اصطلاح مواجه هستیم. چی ایجاب؟ در هر حکمی که حکم الزامیه با چند عنصر مواجهیم و قید میتونه احیانا به هر یک از این چند عنصر اصابت کنه. یکیش ایجابه. ایجاب چیه؟ ایجاب همون مشیتی است که از عامل صادر میشه. در واقع شارع در ما نحن فی مشیتی دارد، از شارع مشیتی صادر میشه که این مشیت باعث میشه چیزی به نام وجوب پیدا شه. خواست شارع، اراده شارع سبب شده امری هرچند اعتباری به نام وجوب پیدا شه. اگر نمیخواست وجوبی در نفس الامر خودش به وجود نمی آمد. پس یه مقوله داریم به نام ایجاب. و المراد به المشیعه الصادر عن الامر. عنصر دیگر در ارکان حکم وجوب است. ما غیر ایجاب یه وجوب هم داریم. وجوب چیه؟ مراد از وجوب همونیست که در بحث فعلی در مسئله تقسیم واجب به مطلق و مقید و اختلاف این که آیا این قید به در مقید قید به هیئت میخوره به ماده، از این به هیئت تعبیر میکردیم. وجوب یعنی همون هیئت، یعنی همون الزام، همون الالزام المترشح من مشیئت الامر. و ما میگیم یه ایجابی داریم، یعنی ارادهی دارد شارع، امر یه مشیئت و ارادهی دارد، اراده تشریعیه. از این اراده شارعی چی ترشح میکنه؟ چی؟ اون وجوبه، چون اون مشیت ملزمه دارد، الزام میخواد بکنه، الزامی به وجود میاد، وجوبی پدید میاد، این میشه این وجوب. الالزام المترشح من مشیت الامر، این میشه وجوب. این هم یه مقوله. مقوله سوم واجبه. ایجاب، وجوب، نوبت میرسه به واجب. واجب چیه؟ واجب همون همون چیزی است که مأمور موظف است آن را در احیانا خارج خلق کند. واجب، واجب معلومه غیر از ایجابه، غیر از وجوبه. نوشتیم ول مراد به هو الشیء الذی یجب علی المأمور اتیانه کالحج و الصلاه مثلا. این اعمال مخصوصه، این مناسک مخصوصه واجبه. واجب یعنی هم مناسک مخصوصه که اسمش صلات، که احیانا اسمش حجه. خب اینم یه مقوله دیگه است، واجب هم یه مقوله دیگه است. مطلب چهارمی هم این وسط وجود داره و اون مسئله اتیان، اطاعت، اجابت. در واقع یک چیز امر چهارمی به نام اجابت داریم. و المراد به هو اهتمام المأمور المکلف، همونی که و مأمور مکلف، فردی که مخاطب امر آمر است، این باید یک واکنشی از خودششون بده. این واکنش رو میگیم اجابت. پس دست کم ما با چهار عنصر روبرو هستیم: ایجاب و المراد به المشیئت الصادره عن الامر، وجوب و المراد به هو الهیئه و الالزام المترشح من مشیئت الامر، عرصت که و سوم الواجب، در واقع و المراد به هو الشیء الذی یجب علی المأمور اتیانه و الاجابه علی کالحج و الصلاه. و چهارمی اجابت داریم، اتیان داریم، که و المراد به هو اهتمام المأمور المکلف، چیزی که مهتم مورد اهتمام، عبارت هست از اهتمام مأمور مکلف. خب آیا این چهار تا با هم فرق میکنه؟ اصلا فرق میکنه، میگه قابل انکار که نیست، کسی نمیتونه میگه اینا یه چیزن. قطعا سه چیز، چهار چیزن. این چهار امر چهار واقعیت مختلفند. آیا میشه اینا رو یکسان انگاشت؟ نه. یعنی میشود افاقا قید میتونه یک بار قید تعلق بگیره به ایجاب، یعنی در مقام مشیت مشیت مقید باشد، مشیت صادره مقید باشد، خود مشیت مقید. گاهی میتونه قید تعلق بگیره به وجوب، یعنی اون الزام مترشح مقید باشد. یک بار ممکنه قید تعلق بگیره به واجب، یعنی الشیء الذی یجب علی المأمور اتیانه، اون الشیء مقید باشد. یک بارم قید تعلق بگیرد بر اجابه، یعنی اهتمام، که اهتمام کنه این مقید است به دلوک یا نه. خب پس بنابراین قید هم میتونه، یعنی ضمنی که این چهار حقیقت چهار حقیقتن، هر یک از اینا میتوانند متعلق قیدی قرار بگیرن، میتوانند متعلق قیدی نباشن. پس اینم مطلب روشنی است، نمیشه گفت که اینا یک چیزه. بعد نتیجتا نمیتوانیم بیایم بگیم آقا مثلا همه اینا یه واجب مشروط، مگر علل مسامحه، و الا هر کدوم از اینا به یه نامی باید نامگذاری کنیم، چون که در دو مورد در دو جهت به اصطلاح مرحوم صاحب فصول اومد نامگذاری رو انجام داد، منجز و مطلع. این که شما میفرمایید که آقا این مسئله وجوب مقدمات مفوته به اصطلاح در مرتبط است فقط به موضوع فعلیت وجوب، نه استقبالیت واجب، به نظر نمیاد یه همچین بحثی مطرح باشه. به هر حال این که مقدمات مفوته رو میتونه انجام بدهد، اینا شرطند و مقدمه هستن، همونطور که اسم عنوانشون به اصطلاح روشونه، و میتواند موضوع در واقع این مقدمات در جلو رهنیت واجب هم باشه. وانگهی اصلا شما بفرمایید که مثلا فرض کنید که چنین ثمره ای و چنین مسئله، یعنی موضوع اجازه مثلا اقامه مقدمات مفوته، اینها پیوند ندارد با مسئله استقبالیت واجب، یعنی قسم معلق واجب و معلق، فرض کن چنین باشد سلم نه، ولی مگر ما بر یک ثمره، مگر در این تقسیم دنبال یک ثمره هستیم؟ به تعبیر دیگه شما میگید که آقا اصلا ثمره چه به اصطلاح، چون واجب معلق و واجب منجز اقسام واجب مطلقن و ثمره نیز بر پذیرش فعلیت وجوب مترتب است، ما عرض کنیم اولا که چون این نیست، و ثانیا اگر بگیم که خیلی خوب مشترکن ثمره مترتبه باشه، و ثالثا حرف آخرمون اینه که اصولا علا فرض که شما بفرمایید که آقا واجب اقسامی داره و یکی از تقسیمات ثمرش اینه که مشکل مقدمات مفوته رو حل میکنه، قبول، بر اساس یکی از اقسام، اثر مترتب بر یکی از اقسام از این تقسیمات احیانا این است که مشکل مقدمات مفوته حل میشود، قبوله. وقت آیا بقیه اقسام و نیز تقسیمات بیهوده هستند؟ شما میخواید ادعا کنید بیهوده هستند و چنین نیست؟ میتواند بر این تقسیمات حسب هر کدوم اثر مربوط به آن مترتب باشد. جمع‌بندی و حاصل بحث این که ما مسئله تقسیمات واجب رو اول مرز کردیم، مسئله تقسیمات واجب رو بی جا گره زدیم به مسئله مقدمی واجب و ذیلی بر این مسئله قرار دادیم، فکر کردیم فقط کاربردش در حل مشکل مقدمی واجب، اونم نوع خاصی و اونم مقدمات مفوت است، و در نتیجه اگر برای تقسیمی، برای قسمی چون این اثری مترتب نباشه، اصل تقسیم رو زیر سوال میبریم، میگیم بیهوده است، لا وقع له. نه، اصولا مسئله تقسیمات واجب یا تقسیمات حکم به تعبیر دقیق تر، تقسیمات حکم آثار فراوانیش برایش مترتبه، و ما این مبحث رو باید مستقلا مطرح بکنیم، اون وقت به جا اگر یکی از این تقسیمات احیانا ثمره ای داشت در ارتباط با مسئله مقدم واجب، اونو مطرح کنیم، بگیم یکی از ثمرات مترتب بر یکی از تقسیمات هم این است که مثلا مسئله مقدمه مفوته رو حل میکنه. چرا اصلا اومدیم میگیم که بناست بر تمام این تقسیمات یه اثر مترتب باشد، و یا احیانا بر تمام قسم ها یک نتیجه مترتب باشه، بعد اگر اون نتیجه و ثمره مترتب نبود بگیم اصل تقسیم زیر سوال میره؟ ممکنه، گرچه حالا ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، بگه خب آخه صاحب فصول میخواست مشکل مقدمات مفوته رو حل کنه، و خود میگه که مشکل مقدمات مفوته در گرو چون تقسیمی نیست. خیلی خب، اگر سلمنا، بگیم اشکال بر صاحب فصول وارد، اما اشکال بر تقسیم وارد نیست، برای اینکه برای این تقسیم آثار دیگری هم مترتب است، چنان که بر سایر تقسیمات آثار گوناگونی مترتبه. به این ترتیب در واقع اشکال دوم رو هم اگر هم تسلیم بشویم که بر توقع و نتیجه‌ای که سامر و صاحب فصول پیش بینی کرده بوده احیانا مترتب نیست و اشکالی وارد است، بر اصل تقسیم اشکال وارد نیست، از اصل تقسیم با دفاع میکنیم. بریم سراغ اشکال چهار. اشکال سوم که مرحوم محقق حائری رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده است که الان دیگه فرصت طرح و مثلا نقض و ابرام و اون کافی نیست، انشاءالله به جلسه بعد موکول کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.